أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواح نافذاه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. برادر محترمی فرمودن که والدشون در حال کما و اینها هست، تقاضا داشتن آقایون یک بار سوره مبارکه هم رو به قصد شفاء ایشون قرائت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در این بود که متوعدون به آیا فقط ضرر هست که موجب صدق اکراه می شود، یا غیر از ضرر هم ممکن است موجب صدق اکراه بشه. مرحوم امام قدس سر رو در تحریر عطف فرمودند به ضرر حرج را. بنابراین از دیدگاه ایشون همونطور که ضرر معتنابه خوف از تحقق ضرر معتنابهی که مکره گفته است موجب صدق اکراه هست، حرج هم همینطوره. مثلا شخصی میگوید که این خانه را، این ماشینت را به من بفروش و الا تو را تبعید میکنم به فلان منطقه، که این تبعید برای او حرجیه، اما ضرر مالی به او وارد نمیشه، ممکنه اونجا منافع مالی بیشتری هم داشته باشه و ضرر بدنی هم به اون وارد نمیشه، نقص عضوی چیزی برای او پیدا نمیشه، آبروی اونم نمیره، بلکه شاید بر آبروش افزوده بشه، مثل تبعیدی های زمان طاغوت که وقتی تبعید میشدن بر مکانت اونها افزوده میشد. بنابراین ضرر مالی، جانی و نفسی و ارضی وجود نداره. تنها چیزی که هست او حرج برای اون که در شهرش نباشه، از اقوامش دور باشه، از خاندانش دور باشه، یه جای غریبی بخواد بره زندگی کنه، توعید میکند که یا این بی رو انجام بده و الا تو رو تبعید خواهم کرد به فلان جا، که ایشون رو انجام صدق اکراه میکند و حقا هم طور که دیدید گفتیم معهو که اینجا صدق اکراه میکنه. امر آخری که ایشون اضافه فرموده است و در کلمات فقهای دیگر من ندیدم، یه مقدار تفحص مختصری که کردم، این است که اگر ایعاد به منع از منفعت معتدن به کند، ضرر که نیست، حرج هم نیست، اما میگه این ماشین رو باید داد به من بفروشی ماشین تو و الا نمیگذارم اون معاملهی که خیلی برای تو سود داره اون معامله رو انجام بدی، اون کسی که میخوای این متا رو به او بفروشی، من برم چی میکنم که نیاد از تو بخره. این منفعت جلوی منفعت معتدن به را میگیره. ایشون نه در تحریر الوسیله بلکه در بیع فرمودن که این هم موجب صدق اکراهه که جلوی منفعت معتدن به را بگیره. حالا اینو دیگه نفرمودن یلحق مثلا به این جلوی انتفاع معتدن به مهمه. گاهی انسان یه منفعتی رو مالک می شود، این مثلا درآمد فراوانی رو مالک می شود و امثال ذلک، این منفعت معتدنه. گاهی انتفاع است، یعنی مالک چیزی نمیشه، انتفاع میبره از یک چیزی، مثلا یه جا روشنه میشه مطالعه میکنه، انتفاع از اون نوره، مالک نور نشده، منفعتی به دست اون نیامده، انتفاع برده. و یا زیر درختی میشینه، از سایه درختی استفاده میکنه، به یه دیواری تکیه میزنه و امثال ذلک، یا منظره زیبایی رو مشاهده میکنه، اون ترویح خاطری برای او پیدا میشه، رفع خستگی براش میشه، مثلا اینا میشه انتفاع. میگه این متاع رو به من بفروش و الا جلوی اون انتفاعتو میگیرم، آیا منع از منفعت یا منع از انتفاع این هم موجب صدق اکراه می شود؟ در منفعتش ایشون در بی فرمودن بله این هم موجب صدق اکراه می شود. ولی عرض کردم در کلمات فقهای دیگر من این رو ندیدم که اون کسی دیگری فرموده باشه این مسئله رو، البته آقایون به فحصه بیشتری لازمه که بکنم. حقیقت مسئله این است که این صدق، صدق اکراه در این موارد، یعنی در موارد منع از منفعت فضلاً عن الانتفاع، این امر واضحی نیست، یعنی دلیلی ما پیدا نکردیم بر این که قانع بشیم بر این که در اینجا هم صدق اکراه میکنه. و شک در این مسئله هم کفایت میکنه برای این که نتوانیم، چون در حقیقت شبه مفهومیه اکراهه که آیا در این موارد هم صدق اکراه میکند یا صدق اکراه نمیکند. از این جهت وقتی شک در صدق اکراه کردیم، اگر مدرک ما برای بطلان بیع مکره ادله حدیث رفع باشه یا احادیثی باشه که در طلاق و عتاق و یمین وارد شده که اونجا واژه اکراه مأخوذه، بهرن شک میکنیم که اون اینجا رو شامل میشه، حل الله البیع تجارتاً عن تراض و اصلا اینها رو تخصیص میزنه یا نه، بهرن شک میکنیم. البته اینجا حکومت داره. و اگر مدرک ما این باشه که این اکل مال به باطل است و مستثنامن آیه شریفه بخوایم استدلال کنیم که یکی از ادله استدلال به مستثنامن آیه شریفه بود، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بالباطل العرفی، اونو که عرف باطل میدونه، در اینجا هم که تخویفی در کار نبوده، فقط گفته که این کار نمیذارم فلانی با تو معامله بیاد بکنه یا اون سود و کلان رو ببری یا اون انتفاع رو ببری، آیا در اینجا عرف باطل میدونه این معامله رو در این موارد؟ روشن نیست که بگیم عرف معامله رو باطل میدونه در این موارد. هم و اگر دلیلمون اصل باشه به این که بگیم انصراف داره ادله نفوذ معاملات از این صورت، پس بنابراین ادله نفوذ که انصراف داشت بنای عقلا هم چه شک داریم چه جوریه، بنابراین شک میکنیم اینجا معامله صحیحه یا باطله، اصالت الفساد در معامله جاری میشود. اگر این هم بخواد مدرک باشه تمام نیست، به خاطر اینکه انصرافی در ادله الله البه و امثال زارک از این مورد واضح نیست. بنابراین این که جزمن بخوایم بگیم که در این موارد بی باطل هست، این جزم میسور نیست. بله این که احتیاط بشود و گفته بشود احوط اینه که در این موارد باید مراعات احتیاط بشود، یعنی مراعات احتیاط در این موارد این است که نه آثار صحت به دور مطلق بار بشود و نه آثار فساد، به اینکه ترازی در کار باشه مصالحه بکنند و امثال ذالک. اگه در این موارد این بله البته ولی خود امام این قبول مطلب رو قبول نداره، بلکه ترقی میکنن، ولی اگه این مصداق ضرر بود که همون ضرر بود. شما دقت، نه حتی عرف هم نمیگه، میگه منفعت یه دستش رفت. اینا شوخی میکنن میگن آقا من هر روز میلیارد ها ضرر بی پولی رو میکشم، اگه پول داشتم الان چیکار میکردم چیکار میکردم؟
مشتری
اومد میخواد معامله
میلیاردی باشه
بخواد
اون
جلوشو میگیره، عرف بر اون مجازن دیگه ضرر داره، مجازن رو قبول داره، مجاز فایده نداره،
نه نه ضررش رو مجازی میگیره، چرا ضرر رو مجازی میگه؟ چون اکراه رو ساده میده. نمیخوام این کلمه ضرر حقیقتا ساده
میخوام آره اینم میگم چقدر خوب با این ما این ماشین مثلا 100 میلیون میفروشیم برای اینکه 100 میلیارد استفاده بکنم، میگن اکراهه، معاملت باطله، میگه کار خیلی عاقلانه درستی داری میکنی، یه ماشین تو میفروشی اون استفاده کلان رو داری میبری، اکراه نیست، میگن این معامله باطله، مکرهی تو. نه بله اونجا که ضرر بهش وارد میکنن، میگه دستتو میشکنم، نه به خونه تو آتش میزنم، یا بچه تو میکشم، یا نه چه میکنم، یا تو رو میدازم فلان جا 10 سال اونجا باید تبعید باشی، یا همسال زاله، اینا درسته، اینا میگن این مکرهه. اما جایی که اینجوری نباشه حداقل این است که شک داریم که اینجا صادقه یا صادق نیست.
وقتی مثلا من کتاب کسی رو میخوام بخرم، در مقابلش این منفعتی که سودش بالاتر از قیمت این کتابه، میگم یه کتاب رو من بروشم شاه کجره اون رو میدیدم، خب معلومه این چه کراهت داره بروشم این کتاب،
ولی صدق اکراه میکنه. شعار فرمونده به مکره باطل، صدق اکراه که کرد چرا گفته به مکره باطل. حالا این بحثی که هران امیخوای من شروع کنیم، این یعنی فعوبر فرمایش که شما زید این هم انشاءالله بحثش خواهد آمد. این عنصر دیگری که محل کلام هست که آیا در صدق اکراه دخالت داره یا دخالت نداره، این است که آیا باید اون معامله، اون بیع مکروه باشه برای بایه یا اون شراء برای مشتری باید مکروه باشه و در اکراه افتاده است، که اکراه عبارت است از وادار کردن به شخص به چیزی که یکرهه، به چیزی که او رو دوست نداره، خوش نداره، ناپسند پیشش. آیا این مأخوذ در اکراهه یا اینکه نه، اگر یک چیزی رو دوست داره میپسنده، خودش هم شائق به انجام اونه، حالا اومدن وادارش کردن گفتن این کارو انجام بده، آیا اینجا صدق اکرام میکند یا نمیکند؟ مقتضای اطلاق عبارت ماتن قدس سر رو و تصریحشون در بی این است که نه، مکره بودن و صدق اکرام درش عقص نشده که باید اون شیئی که بر او وادار میشه ناپسند باشه پیشش، مکروه باشه پیشش. اما بزرگان عدیده اینا میگن نه، باید اون مکروه باشه. اصحاب منهاج الصالحین ها که من از سید الحکیم قدس سره شروع شد، بعد سید خویی قدس سره، بعد بزرگان معاصر اینا، اینا می فرمان که بله باید اون ام مکروه باشه. مثلا عبارت منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم که همین عین این عبارت بعد آمده در منهاج الصالحین بزرگان بعد، فرموده است که الاختیار فلا یسه بیع المکره و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له، باید به بیعی که مکروه برای این شخص امرش بکنه، به حیث الا نحو یخاف من الاضرار به لو خالفه، به حیث یکون وقوع البیع من باب ارتکاب اقل المکروهین. دو تا جای عبارت دلالت میکنه بر این که باید اون مکروه باشه، یکی همین که گفت فرمود که بر علل بیع المکروه لهو، دو این که فرمود که به جوری باید باشه که این از باب این که اونی که مکروهیتش کمتره میاد او رو اختیار میکنه، یعنی فروش این متاع مکروهشه. وقوع اون ضرر متوعدان علیه مکروهشه. این از باب اقل المکروهن میگه خب بفروشیم. پس بنابراین به حسب فرمایش این بزرگان قید مکروه بودن اون بی لازمه، ولی امام قدس سر رو میفهمند این قید مأخوذ نیست در صدق اکراه. بله. اجبار یعنی به همین معنا، یعنی میگن این نفروشی فلان ضرر را یا فلان حرج را به تو وارد خواهیم کرد، درست؟ حالا این بیعه رو باید مطلوبش نباشه، مکروهش باشه و اونا میان اجبارش کنن بر این امر تا صدق اکراه کنه، یا اگر نه یک کسی یه معامله خیلی خودش دوست داره این معامله رو و نه میخواست هم اصلا انجام بده، ولی حالا اومده بالا سرش میگه این نفروشی به درد در میارم. امام میگه اینجا هم اینجا صدقه، اینجا چیه؟ اینجا ما اکراه صادقه، اینجا هم میفهمد اکراه صادقه، ولی اینکه اون عمل مکره نیست، مشتاقان الهیش خودش هم میخواست انجام بده، ولی ادله اکراه اینجا رو میگیره، این اکراه در اینجا صادقه است. خب حالا مطلبی که ایشون فرمودن، این مطلب در صفحه 83 از جلد دوم هست، فرموده است که ان الاکراه فی المقام، نه در باب انبار این مقام که میفهمند، یعنی در باب بیع و اکراه در بیع و معاملات رو داریم میگیم، نه در محرمات و اینا، اونجا کار نداره. حمل الغیر على شیء قهرا کما هو احد معانی لغتا، اینه که وادارش کنی بر یک چیزی قهرا، اون چیزه میخواد مشتاق و نلایش باشه، محبوبش باشه، مبغوضش باشه، اینا دخالت نداره. همین که شما یک کسی رو به یک کاری قهرا وادارش کنی، بعد میفرمان که در لغت هم همینجوره، مثلا یکی از لغت ها رو ذکر میکنم، اکره الرجل حمله على امر یکرهه، یا اکره فلانن على الامر حمله علیه قهران، حمله علیه قهران. بعد میفرمان که فقط یکون و شیء مشتاقن الی به حسب طبع، لکن به واسطه ترجیحات العقلیه لا تتعلق به الاراده بل تتعلق به ترکه. یه چیزی ممکنه خودش مشتاقن الی باشه به حسب طبع، اما یه محاسباتی که میکنه اراده نمیکنه انجام او را، کشور بالماء للمستسقی. پس کنید یه آدمی بیماری استسقاء داره، لایزال حالت تشنگی در خودش احساس میکنه، چون حالت تشنگی در خودش احساس میکنه مشتاق است که آب بنوشه، اما برای اینجور بیمار خوردن آب مضره، چون این حالتش رو تشدید میکنه. خب این از یک طرف، این آب خوردن خیلی مشتاقون الهه بر او، داره لحله میزنه که آب بخوره، اما روی یه محاسبه عقلی اراده خوردن آب نمی کنه. حالا اگه کسی همینجا بیاد وادارش کنه که بذار آب بخوری، این آب خوردنه که مکروهش نیست، این آب خوردنه مشتاقون الهشه، اما صدق اکراه اینجا میکنه، میگن اون وادارش کرد، اون اکراهش کرد. بنابراین لازم نیست مکروه باشه. این یه مثل فهینه ازن ان الزمه جابرون علا شربه یکون و شربه ان اکراه مکرهن. اینجا اینجور کنید بلا عقل تب و مب نداره دیگه، عقل بله میل داره، پس بنابراین مکروه نفسی لازم نباشه. نه دیگه مکروه نفسی نیست، مشتاقه به خوردن این آب. نه نه مشتاق که هست اینو انجام بده، درک نه مشتاق هست. نمیشه که، عجب، در نفس همین الان هم اشتیاق نه اراده نداره، نه اینکه اشتیاق نداره، اشتیاق داره اونجا. حالا میگیم، حالا باز روشن‌تر خواهد شد که در کلمات ایشون. بله بله میگیم انشاءالله. این یه قیدیه که با آقایون نیوردن در عباراتشون، ولی بحث داره که بله باید این اکراه به غیر حق باشه، اکراه به حق که بعدش بحث خواهد اومد. اونم یک
اراده
هم
مواصفات
عقلی باشه، لیست
بسره، اما
مواصفات عقلی نیست، فقط به خاطر قرائت شارع. اونم همینجوره. بالاخره اراده نکرده، ولی اشتیاقو داره، میگن اکراهش کرد. یا میفهمن ولیس معنا اکراهی حمله علی ما یکرهه، معنای اکراه این نیست که اونو وادار کنیم بر چیزی که یکرهه و یبغضه. و این کان احد معانی، اگر چی یکی از معانی، البته همین میگم تو که عبارت لغت رو خوندم، یکی از معانی شبت این است که انسان باب افعال هم همینه، اکراه یعنی در اکراهش انداخت، رغمن لقواعد باب الافعال ضرورت ان المعاملت التي تعلقت الارادت و به ترکها لعجل ترجیحات العقلیه و این اشتاقت نفس الیها لو اوجدت به الزام القاهر و اجبالهی تقع و باطلت. اینجا باطل است و اکراه هم صادق. باید اکراه صادق باشه تا بگیم به این مکره باطله. همون رو داریم بحث میکنیم، مطابقه میگیم صدق اکراه به چیه؟ من چه انصراف بکنم داره؟ به که از این داره سر میزنه، از اون که سر نمیزنه که. به که داره از این کسی که بهش اکراه کردن مکرهه داره به از این سر میزنه، اون که چیز ازش در نمیزنه که. خب به حال مقام اینه، به این درسته یه درست نیست، به این آدم درسته یه درست نیست. و اما در بیان دوم ایشون این است که میفرماین که اگر یک کسی مشتاق به یه معامله است، حالا اون مثالی که زدیم آب خوردن بود، مشتاق به یه معامله است به حسب حوائجش، لوشتاقت نفس الى ایقاع معاملت به حسب حوائجها، و کان شخص به صدد ایقاع، اصلا میخواد معامله رو انجام بده، لیکن عند امر آمر به ایقاع تعنف عن و ارادت ترک، خودش به حسب حوائجش میخواست این معامله رو انجام بده، این ماشین رو بفروش، بلند شد اومدم توی بنگاه که این رو بفروشه، اما اونجا یه آدم میگه باید بفروشی، به خاطر اینکه یه آدم میگه، یه آدم مثلا فرض کنه پولدار کذاییست که برای خودش چیز قائله هستن دیگه، باید بفروشی، این مال مولویتی هم باید این رو بفروش، من دارم میگم باید بفروشی، چون اون داره اهم میکنه تعنفه، لال الکراهت انها، نه به خاطر اینکه از این معامله کراهت داره، اصلا میخواد بفروشه، اومده بفروشه، بل کراهت اطاعت امره، این که فرمون اونو ببره این برش، فاوعده علی ترک فاوجده، اون ایعاده به ترک که اگه نفروشی پدرتو در میارم، فاوجده اینجا یکون و مکرهن علیه و انشتاق الى ذات المعامله. خب شما اگر بفرمایید که بله اینجا چون اطاعت این و به حرف این رفتن مبغوض پیش او هست، این بغض از این اطاعت سرایت میکنه به بیع. چون این اطاعت و بیع هم در خارج که متحدم، یک مصداق واحد هم میشه بیع هم میشه اطاعت او. پس بنابراین اینجا خود اون معامله هم میشه چی؟ میشه مکروه و مبغوض. در اینجا ایشون دوتا جواب میدن. فما اولا در محل خودش که در بحث اجتماع امر و نهی است، اونجا ثابت کردیم که هیچ وقت حکم یا حالات نفسانی یک موضوع به موضوع آخر سرایت نمی کن، ولو اینا در خارج متحد باشن و مصداق واحد داشته باشن. مثلا غصب حرامه، صلات و غصب، حرمت غصب، حرمتی که روی غصب رفته از غصب سرایت به صلات نمی کنه، کمان که وجوب از صلات سرایت به غصب نمی کنه. اینا یقف و علا اون عنوانی که بر اون عنوان قرار گرفته سرایت نیست. بر اساس همین مطلب ایشون می فرماین در باب نذر، می فرماین وفاء به نذر واجبه، اوفو به نذور، اما اون عمل واجب نمیشه. کسی مثلا نذر کرده نماز شب بخونه، نماز شب واجب نمیشه، وفاء به نذر واجب. عنوان وفاء به نذر متحد درسته با خوندن این نماز، اما این باعث نمیشه که این نماز واجب باشه. فلذا در صلوات واجبه رو که میشمارن، یکیش هم میگن صلات منظوره است، ایشون اونجا حاشیه داره در عربه اینا که نه، صلات منظوره جزء نمازهای واجب نیست. نذر وجوب رفته رو عنوان نذر، از این عنوان سرایت نمی کنه به اون منظور که اون نماز باشه یا اون عمل باشه یا اون کار باشه. بله، ولی دو این دو تا عنوانه، ملازمه معناش سرایت نیست. بله؟ و به بغضم هم اینجوره، رو عنوان خودش می ایسته. فلذا در ما نهنفی اینجا درست از اطاعت از اون مبغوزشه، اما این اطاعت باعث نمیشه بی مبغوض بشه بی. اما آیا عرف نمیگه این بی مکره و علیه؟ میگه. پس بنابراین اینش دلیلان بر این که با این که بی مبغوض و علیه نمیشه، چون لا یسری، بغض، مکروهیت، ناپسند بودن از عنوان به عنوان آخر، از اطاعت این به بی سرایت نمی کنه. اما در این حال اینجا چون قهر قاهری داره میگه بفروش، میگن این مکرهون علیه، این بی اکراهیه، این نسبت بده. این یکی، یک جواب. جواب دومی که می فرماین این است که ظاهر لغت که میگوید حمل الغیر علی ما یکره، این است که قبل از انجام یه چیزی مکروه شخصه و حالا اون وادارش میکنه به همونی که مکروهش بود، و در اینجا نه، قبل از این که مکروهش نبوده که، الان به خاطر گفته این و امر این داره مکروه میشه. یعنی اگر بپذیریم یسری من انوانن الى انوانن آخر، هم اون جواب قبلی این بود که لا یسری من انوانن الى انوانن آخر، پس به اصلا مکروه نمیشه. اگه بپذیریم نه، به هم مکروه میشه. بپذیریم اینو و مثلا بگیم که اون انوان آخر واسطه در ثبوته که اینم میشه مکروه، اینم بپذیریم، باز در این حال مشمول قول لغویون نمیشه. چون ظاهر قول لغویون این است که حمل و شخص الان ما یکره او، یعنی بر اون چیزی که مکروه می دارد آن را صرف نظر از این حمل، حالا شما او رو وادار بر او بکنی. اما اگر به نفس حاضر امر حمل داره مکروهش می شود، به نفس حاضر حمل داره مکروهش می شود، این مشمول قول لغویه نیست. پس در اینجا این کسی که خودش معامله رو مشتاق الیهاش بوده، دنبالش هم رفته، حالا این جابر داره میگه انجام بده، این در این موارد به این دو بیانی که گفتیم، بیان اول این بود که اصلا مکروه نمیشه، بیان دوم هم اینه که این مکروه سابق نیست، و حال این که لغت میگه مکروه سابق باید باشه. فلذاست که اینجا میگیم که عنوان اکراه صادق است و به خدمت شما معامله باطله. بنابراین ما افاده الاعلام که گفتن یکی از عناصر لازم در صدق اکراه این است که اون معامله مکره باشد، حالا یا از قبل مکره باشه یا به واسطه این مکره شده باشه، این مطلب غیر قابل قبول است برای ما و اینا شرط نیست. ولذا در عبارت تحریر الوسیله شون فرمودن بر بیع، اون آقایون مقید کردن گفتن بر بیعی که مکروه است برای او، ولی ایشون روان اطلاق داره عبارت، نه تصریح هم کردن در بیع. این هم فرمایش این بزرگوار نسبت به این عنصر. آیا این مطلب رو تحقیقش دیگه انشاءالله فردا باشه.